آقای دکتر الان باید منتخب سوال کنندگان که یک رو وقت دارن سوال خودشون رو مطرح بکنن.
بفرمایید.
بعدن هم در خدمت آقای رئیس جمهور هستیم. خب منتخب سوال کنندگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. از جناب آقای رئیس جمهور به خاطر تشریف فرماییشون به مجلس شورای اسلامی تشکر میکنم و مایل بودم که مطلب رو به صورت خطابی بیان بکنم، ولی چون فرصت خیلی کم هست برای اینکه به همه سوال ها برسیم و مطلب هم دقیق تر باشه، من متن رو آماده کردم که از روی همین متن قرائت میکنم. البته نمیدونم امکان این هست که ما سوال رو در سه قسمت بیان بکنیم و پاسخ رو بشنویم و بعد قسمت بعدی رو مطرح کنیم یا بعد یک جا مطرح بکنیم.
خواهی متعدده اون مواردی که باید میتوان قسمت کرد داره آیین‌نامه باید قید شده باشه، رضا حداقل صراحت چون نداره شما 15 دقیقه صحبت رو بفرمایید. آره در مورد سوال اگر قانون آیین‌نامه قید شده باشد که نماینده و دولت میتوانند قسمت کنند، ما رعایت میکنیم. در غیر این صورت برداشت ما این است که همون 15 دقیقه باید صحبت بشه و بعدم یک ساعت آقای رئیس جمهور. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسه في سلطان بل التماس شيئا من فضول الهتام. خدایا تو میدانی که آنچه ما انجام دادیم رقابت در کسب قدرت و یا برای نیل به متاع دنیا نبود. نهج البلاغه خطبه 131. خدا را سپاسگزاریم که توفیق انجام یکی از وظایف نمایندگی یعنی سوال از رئیس جمهور را برای اولین بار در عمر نظام جمهوری اسلامی به مجلس هشتم عطا کرد تا دنیا بداند که مردم سالاری موجود در ایران اسلامی یک مردم سالاری واقعی است و نه سوری و مصنوعی. از جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری که با روی باز برای پاسخ به سوال 79 تن از نمایندگان محترم امروز به صحن علنی مجلس تشریف آوردند صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم نتیجه این پرسش و پاسخ که در منظر و مرآی مردم صورت می‌گیرد و در معرض قضاوت آنهاست یک گام به پیش در جهت حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ملت بزرگ ایران باشد و مجلس و دولت دل مردم و رهبر عزیز انقلاب را شاد کنند. در واقع سوال از رئیس جمهور برای آن است که مجلس و دولت به جای آن که از طریق رسانه ها با هم مجادله کنند رو در رو مسائل خود را بیان نمایند و مردم نیز بشنوند. تصور این که سوال کنندگان قصد تخریب رئیس جمهور محترم را دارند یک تصور بدبینانه است، زیرا تخریب رئیس جمهوری که خدمات زیادی داشته از جمله پافشاری بر حق مسلم ملت ایران در انرژی هسته‌ای، مقاومت در برابر زورگویی‌های صهیونیست‌ها در مجامع بین‌المللی و رسیدگی به مناطق محروم کشور، تخریب چنین مقامی کار آسانی نیست. اصولاً مسئله بزرگتر از آن است که به اشخاص مربوط باشد، بلکه مربوط به آینده انقلاب اسلامی و از بین بردن زمینه انحراف از قانون است. در واقع آن که تخریب و مفتضح می شود دشمن است. اما پرسش ما نمایندگان سوال کننده از جناب عالی این است که چرا در مواردی برخلاف قانون عمل شده است؟ چند مصداق برای این سوال ذکر کرده ایم. یک، چرا قانون تسهیلات ارضی برای متروی تهران و کلان شهرها و حمل و نقل عمومی سایر شهرها علارغم نیاز مبرم این شهرها به روانسازی ترافیک و با وجود اینکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش 30% استفاده از مترو شده است ابلاغ و اجرا نشد؟ آقای رئیس جمهور در تاریخ 25/89 در مصاحبه ای فرمودند در یک مورد دیگر مجلس 2 میلیارد دلار برای مترو تصویب کرد. ما اصلا این را قانون نمی دانیم، نه اینکه قانون می دانیم و ابلاغ نمی کنیم. و در نهایت این قانون ابلاغ و اجرا نشد. استدلال جناب رئیس جمهور این است که چون طرح تسهیلات ارضی برخلاف اصل 75 قانون اساسی بار مالی برای دولت داشته، از ابتدا در مجلس قابل طرح نبوده و مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس مؤید این مطلب است. در حالی که اصل 112 قانون اساسی که در بازنگری قانون اساسی در سال 68 اضافه شد، به صراحت این اختیار را به مجلس داده است که اگر مصلحت ملزمه ای را تشخیص داد، با علم به این که شورای نگهبان ایراد قانون اساسی به مصوبه او وارد می کند، طرح خود را مطرح و تصویب کند و پس از ایراد شورای نگهبان نیز بر مصوبه خود اصرار بورزد تا به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و در آنجا داوری شود. اگر مجمع مصلحت مورد نظر را صحیح دانست و مصوبه مجلس را تأیید کرد، آنگاه تبدیل به قانون شده و لازم الاجراست. مجلس به دلیل آلودگی شدید هوای تهران و کلان شهرها، به طوری که سالانه بیش از 4000 نفر جان خود را به سبب آلودگی هوا از دست می دهند و نیز به دلیل افزایش بهای حامل‌های انرژی که لاجرم موجب افزایش هزینه رفت و آمد مردم می شود، تصمیم به پیشبرد سریع‌تر سامانه‌های مترو و حمل و نقل عمومی کشور گرفت. با این به این که ممکن است شورای نگهبان مصوبه او را رد کند، اما مصلحت نظام اقتضا می‌کرد که بر مصوبه خود اصرار بورزد تا تبدیل به قانون شود. تشخیص این که مصوبه قانون هست یا نه با رئیس دولت نیست و وی صرفا باید مصوبه ای را که مراحل قانونی خود را طی کرده اجرا کند، هرچند آن را قبول نداشته باشد. البته ممکن است دولت بر اساس قوانین قبلی کمک‌های خوبی به متروی تهران و کلان شهرها کرده باشد، ولی بحث در قانون تسهیلات ارضی است که اجرا نشده است. نگاهی به برخورد دولت با این قانون نشان می‌دهد که از ابتدا اراده‌ای برای اجرای آن در کار نبوده است. ارسال اصلاحیه جداول لایحه بودجه 89 یا ارائه متمم بودجه در سال 89 از جمله اقداماتی بوده که دولت می‌توانست برای اجرای این قانون انجام دهد و انجام نداده است. همچنین با توجه به اینکه مفاد این قانون تسهیلات بوده است، دولت می‌توانست این مبلغ را به صورت تدریجی پرداخت کند. دو، با نرخ رشد اقتصادی سالهای 88 و 89 آیا ممکن است 1,600,000 شغل در سال 89 ایجاد شده باشد؟ بر اساس آمار اعلام شده توسط وزیر محترم تعاون در کمیسیون برنامه بودجه، خالص فرصت شغلی ایجاد شده در پنج سال برنامه چهارم توسعه 1,076,454 می باشد و با توجه به این عدد و نرخ رشد اقتصادی سالهای 88 و 89 یعنی 3.7% و 5% و نیز نسبت مستقیم نرخ رشد اقتصادی با ایجاد اشتغال، امکان ایجاد 1,600,000 شغل تنها در سال 89 کاملا منتفی بوده و یگانه استناد ایشان ثبت اطلاعات مربوط فرصت‌های شغلی ایجاد شده در سامانه رصد بود که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی استانداری ها انجام گرفته است. 3. بر اساس ماده 8 قانون هدفمندسازی یارانه ها، دولت مکلف است 30% خالص وجوه حاصل از یارانه ها را به بخش های تولیدی اختصاص دهد. همچنین بر اساس جزء الف بند 46 قانون بودجه سال 90، حداقل 20% از درآمد یارانه ها را باید به بخش های تولیدی اختصاص دهد که مبلغ آن در همین بند 100,000 میلیارد ریال پیش بینی شده است. چرا دولت سهم بخش تولید را مطابق این دو قانون اعمال نکرده است؟ در توضیحات آقای رئیس جمهور قبل از آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها این مطلب مطرح شده بود که بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش های تولیدی نیازمند به اصلاح ساختارها و فناوری های تولید است و این اصلاح نیاز به منابع مالی بزرگی دارد که از خود هدفمندسازی یارانه ها به دست می آید. چه اتفاقی افتاده که در عمل این نگاه خردمندانه و موجب رشد سرمایه گذاری و اشتغال کنار نهاده شد و با عدم حمایت از بخش تولید کشور، تولید کنندگان بخش های کشاورزی، صنعت و معدن دچار مشکلات جدی شدند و اقدام به کاهش سطح تولید و تعدیل کارگران خود کردند و به خیر بیکاران افزودند؟ اختصاص سهم تولید در بیانات مقام معظم رهبری در ملاقات هیئت دولت با ایشان مورد تأکید معظم الله قرار گرفت. باید دولت همزمان با توزیع یارانه ها بین خانوارها که موجب افزایش تقاضاست، یارانه تولید را نیز تخصیص دهد تا موجب افزایش عرضه شود و تورم را مهار کند. اما ما شاهد افزایش گرانی ها و تورم و تحمیل آن به مردم شریف و انقلابی کشورمان هستیم. آقای رئیس جمهور، صدای مردم از گرانی ها بلند است. چرا دولت به آن توجه نمی کند؟ مگر شما نمی گفتید که هدفمندی یارانه ها تورم ندارد؟ چرا با استقراض نقدینگی از بانک مرکزی و برداشت از سهم نفت موجبات تورم و افزایش غیر ضروری قیمت ها را فراهم آوردید؟ جناب آقای رئیس جمهور، مقاومت 11 روزه جناب عالی در مقابل حکم حکومتی رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر ابقای جناب آقای مصلحی در وزارت اطلاعات چه توجیهی دارد؟ قبول داریم که هر یک از آحاد جامعه مجاز است که نظر خود را با ولی فقیه در میان بگذارد و حتی تلاش کند که آن را به کرسی بنشاند. بزرگان انقلاب شاهد بودند که شهید آیت الله مطهری در آستانه پیروزی انقلاب و پس از آن تا دو ماه و اندی که در قید حیات بود در چند مورد نظر خود را به امام رحمت الله علیه قبولاند و رأی ایشان را تغییر داد و امام نیز او را حاصل عمر و پاره تن خود نامید. این امر فی حد ذاته نه تنها مذموم نیست بلکه نشانه تلازم اصل ولایت فقیه با آزادی اندیشه و بیان و تقابل آن با استبداد است. اما سخن در اینجا که همه اینها مربوط است به قبل از صدور حکم حکومتی، یعنی حکمی که به خاطر مصلحتی بزرگتر فراتر از قانون است. بعد از آن دیگر مجادله و مقاومت عملی، آن هم به صورت آشکار و از طرف رئیس جمهور کشور، رفتاری غیر قابل قبول است. همچنان که رهبر انقلاب نیز فرمودند مرز التزام به ولایت فقیه احکام حکومتی است. البته ما سوال کنندگان اصرار نداریم که قضیه حتما به همین صورت بوده است، بلکه خوشحال می شویم اگر توجیه درستی برای آن ذکر بفرمایید. 5. این سخن جناب عالی که مجلس در رأس امور نیست چه هدفی را دنبال می کند؟ من می ترسم به همه سوالات نرسم. رضا اینو رها می کنیم.
5 دقیقه از وقت شما باقی مونده.
اگه آقای رئیس جمهور هم چند دقیقه از وقتشون رو به ما بدن بعد میشه. آقای رئیس جمهور می فرماید یک ساعت ما هم بال بنده است. یک ساعت ایشون هم بال بنده است.
آقای عباطر از شما قانون هم 15 دقیقه بیشتر وقت ندارید، هرچی بخواید بگید تو 15 دقیقه بگید.
خب ما 5 دقیقه وقت داریم، پس این سوال رو رها میکنیم میریم سراغ سوال. بخونیم. خب وقت رو نگه دید. بسیار. 6. مبلغ 1500 میلیارد تومان بودجه ارتقای شاخص‌های فرهنگی کشور در قانون بودجه سال 89 چگونه هزینه شده است؟ کمیته از طرف کمیسیون فرهنگی مأمور شد که درباره این موضوع تحقیق کند. نتیجه این بود که تنها حدود 20% این مبلغ تخصیص داده شده و در اختیار استانداری ها قرار گرفته است. نماینده رئیس جمهور محترم برای پاسخ به این سوال در کمیسیون فرهنگی نیز فرمودند 35% این مبلغ به نحو مذکور تخصیص داده شده است. سوال این است که بقیه این مبلغ در کجا هزینه شده است؟ 7. چرا جناب عالی با علم به این که انتقاد رئیس جمهور کشور از برخی مجریان قانون عفاف و حجاب در رسانه ملی موجب کاهش اقتدار نظام در این حوزه و انحطاط وضع پوشش اسلامی در جامعه خواهد شد، در برنامه زنده تلویزیونی از دولت سلب مسئولیت نمودید و پس از مخالفت گسترده مراجع اعزام تقلید، ائمه جمعه، علمای بلاد و نمایندگان مجلس در مصاحبه زنده تلویزیونی بعدی اعلام فرمودید که حرف ما همان است که گفتیم، این رفتار شما چگونه توجیه می شود؟ به قول طلاب، محل نزاع در این سوال این نیست که کار فرهنگی باید انجام شود یا نه. این مطلب روشن است که نقش عمده را کار فرهنگی دارد. محل نزاع این است که هر مقدار هم که کار فرهنگی انجام شود، عده بسیار اندکی هستند که تحت تأثیر شبکه‌های ماهواره‌ای و غیره با پوشش ناهنجار در سطح جامعه ظاهر می شوند و از طرفی به اجماع فقها آن مرتبه از امر معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است به عهده دولت اسلامی است و به عهده مردم نیست. آن گونه چراغ سبز نشان دادن رئیس جمهور کشور به این گونه افراد که لااقل شکاف در درون نظام را در این خصوص به اذهان متبادر می کند، ممکن است منجر به وضعیتی شود که از کنترل خارج گردد. چنان که اکنون گاهی به موارد بسیار ناهنجار برخورد می کنیم که به هیچ وجه فلسفه پوشش اسلامی را که عدم تحریک جنسی جامعه است تأمین نمی کند. متاسفانه این وضعیت در دولت اصولگرا به دلیل نگاه فرهنگی لیبرال آن پدید آمده است. پس سخن در این نیست که می خواهیم پوشش اسلامی را به زور باطوم در جامعه رواج دهیم. سخن در این است که چرا به گونه عمل کردید که آنها که در این گونه مسائل سهرنگارند پیام رضایت از دولت دریافت کردند و احساس کردند که دولت حداقل‌ها را کاهش داده است. و الا ما هم می‌دانیم که رعایت پوشش کامل اسلامی در همه آحاد جامعه شاید در حکومت مهدوی نیز قابل تحقق نباشد. محتوا و روح انقلاب ما فرهنگی است. انرژی هسته‌ای و فناوری‌های نوین و پرتاب ماهواره به فضا همه و همه وسیله است برای پیاده شدن احکام اسلام. در غیر این صورت پشیزی ارزش ندارد. 8. چرا نظریه ترویج مکتب ایران به جای مکتب اسلام را که توسط رئیس دفتر شما بیان شد علی‌رغم ضدیت با مبانی انقلاب اسلامی و مخالفت قاطبه مراجع اعزام تقلید و علمای بزرگ و دلسوزان نظام تأیید و بر آن تأکید کرده باعث تضعیف جایگاه انقلاب اسلامی و احیای تعصبات قومی در میان مسلمانان و سوء استفاده مخالفان وحدت اسلامی گردیدید؟ می دانیم که آقای مشایی تزی را مطرح کرد مبنی بر این که ایران به جای مکتب اسلام را که توسط رئیس دفتر شما بیان شد علی‌رغم ضدیت با مبانی انقلاب اسلامی و مخالفت قاطبه مراجع اعزام تقلید و علمای بزرگ و دلسوزان نظام تأیید و بر آن تأکید کرده باعث تضعیف جایگاه انقلاب اسلامی و احیای تعصبات قومی در میان مسلمانان و سوء استفاده مخالفان وحدت اسلامی گردیدید. می دانیم که آقای مشایی تزی را مطرح کرد مبنی بر این که چون از اسلام برداشت‌های مختلفی در جهان می شود، مثلا سازمان القاعده و طالبان نیز از اسلام سخن می گویند و در نتیجه اسلام دیگر تأثیرگذار نیست، پس بهتر است که ما به جای مکتب اسلام از مکتب ایران سخن بگوییم. آقای رئیس جمهور در تاریخ 30 آبان 89 ضمن حمایت از این تز در توجیه آن فرمودند در این مسیر دریافت ایرانی از اسلام مبنای عمل است. دریافت‌های فراوانی از اسلام در دنیا وجود دارد.
خیلی متشکرم.
یه تیتانیه دیگه. اما برداشتی از اسلام برای ما ملاک عمل است که ایرانی است. حساب کنید اگر سایر ملل مسلمان نیز همین حرف را بزنند چه بلایی بر سر وحدت اسلامی می آید و اساساً امت اسلامی دیگر معنی خواهد داشت و چه بهانه‌ای به دست وهابیان می افتد که سخن دیرین خود را تکرار کنند که اسلام ایرانی ها اسلام ساختگی است و ایرانی ها در واقع مجوسند. قرائن نشان می‌دهد که دل آقای مشایی فراتر از برداشت‌های گوناگون از اسلام است و در واقع نوعی باستان‌گرایی و بازگشت به ایران قبل از اسلام است. جشن عظیم نوروز که بنا بود در تخت جمشید با حضور برخی از سران کشورها برگزار شود و با تذکر رهبر تیزبین انقلاب به صورت محدود در تهران برگزار شد، شاهدی است بر این مدعا. البته تمدن ایران قبل از اسلام یک واقعیت تاریخی است، ولی پرداختن به آن به صورت افراطی و در غیر شک و تردیدها را برمی‌انگیزد. یه 20 ثانیه ببخشید. آقای رئیس جمهور در 26 شهریور 89 فرمودن نوع حکمرانی کوروش نمونه ای از مدیریت ایرانی بر جهان است. همانطور که کوروش میگوید ما نمیخواهیم بر دنیا سلطنت کنیم، بلکه میخواهیم کمک کنیم. آیا الگوی حکومتداری ما کوروش هست یا پیامبر اسلام و علی علیه السلام؟ کوروش پس از فتح بابل بت‌پرستان را در بت‌پرستیشان آزاد گذاشت و این خلاف سیره پیامبر اسلام و حضرت ابراهیم است که در اولین فرصت همه بت‌ها را شکستند و این زنجیر را از دست و پای مردم باز کردند. رهبر اندیشمند انقلاب نیز در آخرین دیدار هیئت دولت با ایشان فرمودند اگر می‌خواهید به فرهنگ و تمدن ایران بپردازید، چرا به تمدن ایران بعد از اسلام نمی‌پردازید که تمدن بزرگتری است؟ در پایان بار دیگر از جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری که قبول زحمت فرمودن تشکر می‌کنیم و طبعا هر مقدار که وقتشان اجازه بدهد به سوالات پاسخ خواهند داد. از هیئت رئیس محترم خوشم، رئیس محترم مجلس نیست، به خاطر حسن همکاری در اجرای طرح سوال سپاسگزاریم.
متشکرم. خیلی ممنون آقای بوتر.